و ریاضت کشها که این دوران را نگذرانده اند تا آخر عمر نوعی خامی و بچگی در آنها وجود داشته. 40 سال رفته ریاضت کشیده، همش رفته چله و نمیدونم چی نشسته و 60 سالش ازدواج نکرده. آقای مطهری میگن اینا بچن، یه بچگی تو اینا دیده میشه، چون تو یه نفری به فکر خودتی، خب غذا نمیخورم ریاضت میکشم، ولی وقتی ازدواج کردی غذا نمیخورم نداریم، من باید به فکر او باشم، او باید به فکر من باشه، من باید به او کمک کنم، او به من، من به او مهربانی، او به من، من به او لطف، اون به من، من به او کمک، اون به من. و این مسئولیت پذیری هم باعث میشه که ما باهاش رشد بکنیم. یه نکته دیگه هم وجود داره. اونایی که تو کلاس موفقیت اومدید که درصد بالاییتون، 2/3تون دیدم دستتون رو بلند کردین. ما تو دوره موفقیت گفتیم انسان‌های موفق انسان‌های خیلی خارق‌العاده‌ای هم نیستن. انسان‌های موفق کسانی هستند که قوانین این عالم رو شناختن و یکی یکی با قوانین عالم خودشون رو همسو کردن. هرچه همسویی با قوانین عالم بیشتر، موفقیتاشون بیشتر. خب تو دوره موفقیت 60 ساعت درباره قوانین عالم صحبت کردیم. بخشش بدون انتظار، قانون خلأ، قانون سه نیوتن، قانون یکی یکی قوانین رو باز کردیم. این کارو بکنی این اتفاق میفته. خب یکی از قوانین این عالم اینه، هر چیزی در این عالم وجود داره حتما جفته. ما در علم فیزیک میگیم هیچ چیزی در این عالم تک نیست، محاله. همه چیز این عالم تکه، بحث مفصل فیزیکی داره که اینجا جاش نیست. سند قرآنیشو براتون بیارم. سوره زاریات آیه 49، ما همه چیز را به صورت جفت آفریدیم. سوره یاسین آیه 36، منزه است خدایی که همه چیز را به صورت جفت آفرید، اعم از آنچه که زمین می رویاند، آدمیان و چیزهایی که شما نمی دانید. خیلی چیزا تو این عالم جفته که ما باورمون نمیشه اینا جفتن. ازدواج یعنی همسو شدن با آنچه که در کائنات ساری و جاریه، و هرچه همسو تر بشی موفقیتات بیشتره. اونایی که تو دوره موفقیت نبودن بعد 40 تا سیدیش رو گوش بکنن ببینن که واقعا چقدر قشنگ میشه با ازدواج با این عالم همسو شد. یه توصیه بهتون بکنم، یواش یواش جدیتر وارد بحث ازدواج بشین. اگر میدونید که چه جوری میشه ازدواج خوبی کرد، لطفاً واسطه ازدواج دیگران بشین. اگه میدونید، نه اینکه اگر روش‌ها رو بلد نیستین برین دو تا آدمو بدبخت کنین. انقدر این وساطت توی دین اسلام براش ثواب گفته شده، 2-3 روایت بخونم از این موضوع عبور کنم. رسول الله فرمودن خداوند به کسی که برای ازدواج دیگران اقدام میکند در ازای هر قدمی که برمیدارد، خب شما تا بری خونه طرف 1000 قدم برداشتی، در ازای هر قدمی که برمیدارد و هر کلمه‌ای که میگوید اجر و ثواب 1 سال عبادت را میدهد که در تمام روزهای آن روزه گرفته باشد و در تمام شبهای آن نماز شب خوانده باشد. دین اسلام خیلی به این مسائل اهمیت میده. فکر نکنین دین از شما میخواد صبح تا شب روزه روزه، شب تا صبح نماز نماز، نه، همچین چیزی نیست. تو دوره موفقیت رو این بحثا زیاد صحبت کردیم. دوستان من، یه دونه دیگه براتون بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس به مجردی کمک کند که ازدواج کند، خداوند در قیامت به او نظر میکند. تو صحرای محشر ما هممون نظر خدا رو نیاز داریم. خدای نگاهی بهت بکنه بگه بنده من، آخی با منی؟ هر کسی به یه مجرد کمک کنه ازدواج کنه، خدا به او نظر میکند. 2 نکته رو بگم جدیتر وارد بحث ازدواج بشم. من هنوز تو حاشیه‌ام، برای بار چندم اعلام میکنم من فردا شب وارد بحث ازدواج میشم. دو تا نکته رو بگم، یک قسمت، دو استخاره. چرا اینا رو میخوام بگم؟ چون تو ایران خیلی این دوتا تو دهن مردمه و توی ازدواجام خیلی دخیله. قسمت میگه بابا کلاس ازدواج باشه چی میری، هر چی رو پیشونید نوشتن، یا نصیب و یا قسمت. عهد و عطفارا چیه؟ کی گفته همچین چیزی اصلا توی دین وجود داره که یک چیزی رو پیشانی نوشتن؟ زنالا رو پیشونی من چی نوشتن؟ سوزیلا؟ اینجوریه؟ دوستان من بعضی هم که یه چیزایی میگن نمیدونم بخت تو بستن و چکار کردن و آقای فهم بخت باز کن سراغ ندارین. و یه خانمی تهران به من نامه داد، انقدر خندیدم، نوشته بود که من شنیدم اگه بخت کسی رو ببندن بعد سوره مریم رو بنویسه بذاره تو آب، انقدر این بمونه تو آب که سوره محو بشه توی آب، بعد این آبی که سوره توش محو شده رو بریزه رو کلش، بختش باز میشه. اینا همش خرافاته. بختم و بستن و قسمت من نیست ازدواج بکنم. و دوستان قسمت میدونین چه شکلیه؟ اینجوریه. در جنگ صفین یک پیرمردی آمد پیش علی علیه السلام، گفت علی جان این که من با شما اومدم توی جنگ، شمشیر زدم علیه دشمن، آیا سرنوشت منه؟ علی فرمود بله سرنوشت توه. پیرمرد زار زار گریه کرد، گفت منو باش فکر کردم چه هنری کردم با علی اومدم جنگ، سرنوشتم بوده دیگه. علی فرمود پدر، در سرنوشت تو راه‌های بسیاری وجود داشت که تو از میان اینها این یه دونه رو انتخاب کردی. میدونین سرنوشت چجوریه؟ من میخوام از اصفهان خارج شم، در سرنوشت من نوشتن که میتونی اینوری بری، میری سمت قم و تهران، میتونی اینوری بری، میری سمت شیراز، اینوری خورم آباد، شادگان مگه اینوری نیست؟ اینوری یزد. ببین فرهنگ، هر جا دوست داری برو، من خدا میگم تو از اصفهان هر جا دوست داری برو. خب خدایا من میخوام برم تهران. خدا میگه میتونی از جاده قدیم سلفشگان بری، میتونی از جاده کاشان بری. خب من میخوام از جاده کاشان برم. خدا میگه به کاشان که رسیدی میتونی از جاده قدیم کاشان بری سمت قم، میتونی از اتوبان بری. من میخوام از اتوبان برم. حالا میخوای بری تهران، میتونی 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 میتونی. در منابع دینی ما اینجوری نوشته شده، سرنوشت انسان ها این شکلیست. یه چیزی ما شنیدیم که در لوح محفوظ سرنوشت ما نوشته شده قبل از اینکه به دنیا بیاییم، ولی برای هر انسان صدها سرنوشت نوشته شده. شما با انتخاب خودتون یکی رو انتخاب میکنین. شما میتونین مسیر دو رو انتخاب کنین، در میانه راه برین تو مسیر سه. خدا میگه بنده من میدونم که تو کدوم راه رو انتخاب میکنی. من میدانم فرق میکنه با اینکه یالا این راه رو انتخاب کن. اگه اینجوری بود که دیگه بهشت و جهنم مفهومی نداشت. من میگفتم خدا دزدی کردم تو سرنوشتم، خودت گفتی من دزدم. خب ازدواجم همینه. اگه این راه رو انتخاب کنی آخرش نفر الفه، با این ازدواج میکنی. این راه رو ازدواج کنی با یکی دیگه، انتخاب کنی با یکی دیگه ازدواج میکنی. این راه با یکی دیگه، این راه هم پوچه، با هیچ کی ازدواج نمیکنی، تهش نوشته پوچ. و شما با مسیری که انتخاب میکنین یا انسانی برای شراکت زندگیتون رقم میخوره یا کسی رقم نمیخوره. این حرفا خنده داره، توهین به دینه. کلاس ازدواج واسه چی میری؟ هرچو قسمتت باشه ننه؟ نزنین از این حرفا. قسمت به این مفهوم در دین اسلام وجود ندارد. انتخاب میکنی یکی سر راحت قرار میگیره. خب من یه کمی بحثو دارم یه جایشو قیچی میکنم زودتر برسیم به جاهایی که شما بیشتر دوست دارین. استخاره. استخاره هم خیلی مهمه. یه عده میگن آقا واسه ازدواج استخاره لازم نیه. من یه حاج آقایی پرسیدم، گفت در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. یه عده میگن نکنه بدون استخاره ازدواج بدبخت میشی. تکلیف ما چیه؟ آیا واقعا استخاره برای ازدواج لازمه، لازم نیست، توصیه میشه، نمیشه؟ بذارید من یک کوچولو اصلا تعریف کنم استخاره چی هست. چرا مردم فکر کردن استخاره اینه که کتاب الهی رو دستت بگیری، آیه جهنم اوه 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 بده بده؟ کی گفته استخاره اینه؟ در روایات ما آمده استخاره یعنی طلب خیر کردن از خدا وقتی که سر دوراهی موندی، وقتی گیری، وقتی دودلی، وقتی متحیری، اونم به صورت دعا. دعا، نه باز کردن قرآن. امام صادق علیه السلام فرمودن هر وقت گیر بودی، هر وقت فکر کردی به نتیجه نرسیدی، مشورت کردی به نتیجه نرسیدی، دودلی، متحیری، 100 بار به خدا بگو خدایا از شما طلب خیر میکنم، طلب خیر میکنم، طلب خیر میکنم. میتونی فارسی بگی، میتونی عربی بگی، هیچ الزامی در عربی گفتنش نیست. مهم اینه که 100 بار بگی طلب خیر میکنم. عربیشو میخوای بگی استخیر الله، استخیر الله، فارسیش بگو. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی 100 بار از خدا طلب خیر کردین، بعد بریم با مردم مشورت کنین، خدا پاسخ شما رو در کلام مردم میذاره. من میام به شما میگم نظرتون چیه با فلانی ازدواج کنم، خدا پاسخی که میخواد به من بده در دهان او میذاره. امام محمد باقر علیه السلام فرمودن اگر خدا در دهان کسی هم نذاره، ممکنه پاسخ رو در دلتون بندازه وقتی 100 بار از خدا طلب خیر کنید. پس استخاره یعنی چی؟ طلب خیر کردن از خدا به صورت دعا، نه اینکه بری قرآن رو باز بکنی. خب استخاره مشورت با خدا نیست. من نمیفهمم مردم چی کار میخوان. خدا میخوام یه خونه بخرم مشتاق، این که بعده متحری خوبه، به به به، جناتون تجری، نکنین از این کارا. اینا تو دین اسلام نیست. دوستان من، سوره شورا آیه 38، کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند، نماز می‌خوانند، در امورشان با یکدیگر مشورت می‌کنند و از آنچه به آنها روزی کردیم انفاق می‌کنند. خدا در قرآن نمی‌تونست بگه با من مشورت می‌کنند. سن حق مشورت با خدا را نداری. استخاره طلبه خیر کردن از آدم هاست. امام صادق از خداست. امام صادق فرمودن از خدا طلب خیر کن، بعد با آدم ها مشورت کن. خب حالا سوال، ما طلب خیر کردیم، مشورت هم کردیم، به نتیجه نرسید. من با هر کی صحبت میکنم جوابی که میده به دلم نمیشینه. کلی هم فکر کردم، هیچ چیزی به دلم نیفتاد. از امام صادق علیه السلام پرسیدن اگه اینجوری شد چی؟ امام فرمودن اگر طلب خیر کردی، مشورت کردی، به دلت هم چیزی نیفتاد، حالا میتونی با قرآن استخاره کنی. ولی اصلا مردم ما این کارو نمیکنن. میبینن توی مسجد یه جای حاج آقای قرآن رو باز کنید، ما اصلا غلطه. اصلا قبلش باید طلب خیر بکنید اون روش رو. خب حالا استخاره با قرآن، 3 تا دیدگاه داریم. دیدگاه اول، دیدگاه افراطیون، آب میخواد بخوره قرآن باز میکنه. تو همین شهر شما من میشناسم، حرف باش میزنی، سوال میکنی، یه قرآن گذاشته کنارش، میخواد جواب سوال منو بده. اگه آیه بد باشه جوابه رو نمیده، دوباره فکر میکنه برای جواب دوم. آیه بد باشه میبینی 30 بار قرآن رو باز میکنه جواب نمیده، تا یه آیه خوب بیاد میگه آها جواب اینه. اینا تو روایات ما نیامده. هر کس مدعی اومده خب بیاره، شاید ما ندیدیم. بعضیا افراطی عمل میکنن، آب میخواد بخوره قرآن باز میکنه. ما این نظر رو قبول نداریم. یعنی چی؟ یه چپ میری راست میری استخاره، این افراطیه. یه عده تفریطی عمل میکنن، میگه مگه تو عقل نداری، مگه فهم نداری، مگه شعور نداری؟ استخاره یعنی چی؟ فکر کن، مشورت کن، استخاره کن. ما اینم قبول نداریم، چون عقل ما خیلی چیزا رو نمیفهمد. حالا درباره ازدواج به طور خاص توضیح میدم، من اینم قبول ندارم. و اما دیدگاه سوم دیدگاه معتدله. ما هم برای عقل احترام قائلیم، هم برای مشورت احترام قائلیم. ولی وقتی همه درها بسته بود، عقل و مشورت به نتیجه نرسید، خب حالا میریم سراغ استخاره. چه اشکالی داره؟ اونایی که برای استخاره با قرآن، برای ازدواج میگن نه، در کار خیر حاجت استخاره نیست. ما سند نداریم در دین اسلام. سند داریم؟ کی گفته نداریم؟ براتون میگم سندش. دوستان من، ما اگه بخوایم ازدواج کنیم با یه نفر و بریم درباره او تحقیق کنیم، دختر یا پسر، همم بگن خوبه. حالا تو بحث تحقیق این بحثو باز میکنم، خوبه یعنی چی؟ حالا همم بگن خوبه، آیا حل دیگه مسئله؟ من سوال میکنم، آیا در تحقیقات کسی میتونه به من بگه که این دختر خانم خیلی خوبن ولی نازا هستند؟ کسی میتونه به من بگه این پسر انقدر پسر خوبیه ولی خب عقیمه بنده خدا؟ تا ازدواج نکنیم که اصلا اینا فهمیده نمیشه. کسی میتونه به من بگه آقای فرهنگ، خواستگاری که برای دختر شما اومده، روز مرگ قطعیش در مثلا 26 سالگی است، روزی که این دیگه پرونده زندگیش بسته میشه، خیلی پسر خوبیه ولی دختر شما بچهش به دنیا بیاد این میره زیر ماشین میمیره؟ کسی میتونه اینو به من بگه؟ اونایی که بهشون میگیم میخوایم برای ازدواج استخاره کنیم میگن نه. آیا میتونن این موارد رو پیش بینی کنن؟ خب یه سوال مطرح میشه، مگه دختری که نازاست حق ازدواج نداره؟ چرا نداره؟ مگه پسری که عقیمه حق ازدواج نداره؟ کی گفته نداره؟ ولی خداوند من و شما رو بهتر از خودمون میشناسه. خدا میدونه من فرهنگ آدم کم صبریم، من فرهنگ آدم بی جنبه ایم. من فرهنگ یه جاهایی اگه یه چیزایی بخوام بهش نرسم یه آدم دیگه ای میشم. خدا میدونه این دختری که من روش دست گذاشتم دختریست نازا، و این دختر دختریست بسیار حساس، و خدا میداند که ما وقتی ازدواج کنیم بچه دار نخواهیم شد، و خدا میداند که اشکال در اون دختره، و خدا میداند که اون وقت فرهنگ روی دوم سکه رو نشان میده. خدا اونیست که نامه نانوشته رو میخونه. خدا میداند که فرهنگ روی دوی سکه رو نشون میده. حالا شروع میکنه عذاب دادن اون زنه، تو بدبختم که من بچه میخواستم، بچه. و خدا میداند که من ظرفیتام کمه. حالا میگم میخوام حوو سرت بیارم، حوو. خب خدا میداند که وقتی قرار این پسر در 26 سالگی بمیرد و این دخترم خیلی حساسه، به خاطر فوت همسرش دچار بیماری روانی میشه، بیماری که هیچ روانشناسی نمیتونه اونو خوب کنه. بچه‌شو باید دیگران بزرگ کنم، اینم تا آخر عمرش نشسته همینجوری. خدا اینو رو میدونه. خب چه اشکالی داره که برای ازدواج استخاره کنه؟ کتاب شرح لمعه، اثر شهید ثانی، کتابی که دوستان طلبه در حوزه علمیه میخونن، اول باب نکاح گفته مستحب است که برای ازدواج دعا و استخاره کنید. چرا گفته دعا و استخاره؟ چون اگه میگفت مستحب است استخاره کنیم، بعدن میگفتن نه، این منظور همون دعا است، طلب خیر کردن است. نه، دوتاست، مستحب است دعا بکنید و استخاره. چرا؟ به همین دلیلی که گفتم، چون ازدواج مسائل پنهانی داره که ما نمیدونیم، با تحقیق و مشورت و عقل و بررسی به دست نمیاد. این امروز آدم خوبیه، هیچ تضمینی وجود نداره این 5 سال دیگه همین آدم خوبه باشه. خدا میدونه این 5 سال دیگه قاچاقچی میشه. استخاره میکنی میگه نه. عروس امام خانم طباطبایی گفتن من از همسر امام سوال کردم آیا امام برای ازدواج دختراشون استخاره میکردن؟ قابل توجه اونایی که تا یه چیزی میگی میخوام ببرن توی وادی و نه اگه اینجوری بود. عروس امام میگه از خانم امام پرسیدم آیا امام برای ازدواج دختراشون استخاره میکردن؟ خانم امام گفتن بله، امام برای ازدواج تک تک دختراشون استخاره کردن. من فکر نمی کنم در جمع ما کسی باشه که سواد فقهیش، سواد دینیش، آگاهیش به قرآن، آگاهیش به استخاره از یه مرجع تقلید هم بالاتر باشه. گفته بودن امام برای ازدواج تک تک دختراشون استخاره میکرد. البته نه اینکه اگر استخاره بد اومد بگن نه، استخاره خوب اومد بگن آره، نه اینجوری نه. امام اگر استخاره بد می اومد که هیچ، ولی اگر خوب می آمد نمی گفتن برین ازدواج کنین، تازه شروع می کردن به بررسی، تحقیق، مشاوره، سوال و جواب. دوستمون اومده به من میگه ما استخاره کردیم عالی اومد، ازدواج کردیم بدبخت شدیم، داریم طلاق می گیریم. کی گفته تو حق داری از کتاب الهی سوال کنی بعد بری ازدواج کنی؟ این فقط برای اینه که از خدا طلب خیری بکنی، چیزایی رو خدا بگه که تو نمیدانی. ولی اگر استخاره کردی خوب اومد حق نداری ازدواج کنی؟ تازه بعد بری بررسی کنی. میدونین چرا؟ سوره بقره آیه 216 و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا چیزایی که شما ازش کراهت دارین ولی اصلا سودتون تو همینه. خوبی که خدا میگه با خوب من و شما فرق میکنه. وقتی خدا میگه این مورد خوب است یعنی تو در کنار او رشد میکنی. ممکنه من با کسی شریک زندگی بشم که روزی سه بار منو شکنجه بده، منم بگم خدا، خدا میگه ببین با این ازدواج منو بیشتر صدا زدی. خوبی که خدا میگه یعنی تو رشد میکنی، نه اینکه کنار این آدم خوشبخت میشی. واسه اینه که میگیم اگه استخاره خوب اومد هول نشو، تازه باید بری چیکار کنی؟ تحقیق و بررسی کنی. من یه دختر خانومی توی یک دوره ازدواج در تهران به ام نامه ای داد، دو خطشو براتون بخونم. نوشته بود آقایی با خانواده به خواستگاری من آمدن، پس از چند بار رفت آمد و توافقها و تفاهمهای اولیه مادر ایشان تماس گرفتن که استخاره کردیم بد آمده. من هنوز بعد از چند ماه نتوانستم آرام شوم و به آرامش برسم، بگویید چی کار کنم؟ دوستان من این کارو توهین به دین میدونم. 5 جلسه میری میای میری میای بعد میگی استخاره کردیم بعد اومده. ببخشید مگه انسان ها سیب زمینی هم؟ بگیم دوتا سیب زمینی 5 ماه کنار هم بودن، بعد این رفت تو کیسه خرید اینا، اینم اینا، این اینجا شد چیپس، اینم اینجا شد خورش قیمه. ما آدمیم، احساس داریم، عاطفه داریم، روح داریم، روان داریم. حق ندارین با دین و با احساسات دختر خانوما بازی کنین، خانواده پسرا. حق ندارین 5 بار برین و بیاین بعد بگید استخاره کردیم. یا استخاره نمی کنی، دست خودت نمیخوای بکنی نکن، یا اگر میکنی کی میکنی؟ قبل از انجام هر کاری. زنگ میزنن میخوایم بیایم خواستگاری، ببخشین خبرتون میکنیم، حالا استخاره کن. میخوای بری خواستگاری استخاره کن همون اول، نه اینکه بری بیای بری بیای. دختر و پسر به هم دل میدن بعد نه استخاره کردیم بعد اومد. این کارا توهین به دینه. شما آدما رو اینجوری با خدا دشمن میکنید. تو چه دشمنی داشتی ما با هم ازدواج کنیم؟ خدا چه دشمنی داره؟ یا استخاره نمی کنین یا خلق. بس استخارم کافیه. تا اینجا سوال دارین؟ سوال نده. چقدر خوب. سوال دارین؟ میکروفون رو میتونین بدین به دوستانی که سوال دارن؟ نمیتونین بدین. این لیوانتون نمیدونم قبلا توش کسی عرق نعنا خورده. خب سوال بپرسین.
بله.
سلام علیکم.
سلام عزیزم.
حال شما خوبه؟
ممنون.
حال اگه یه مدتی گذشته باشه از آشناییمون، حال استخاره نمیتونیم بکنیم؟
نه نمیتونین که من چیکارم میگم نمیتونین. من میگم توصیه میکنم نکنید. چون مخصوصا دخترها زود دل میبندند. یه مدت یعنی چقدر؟
یک ماه.
یه ماه. خانوما اگه یک ماه از آشناییتون با پسری بگذره به اندازه یه ماه دل میبندین؟ بله. ولی پسرها میگه یه ماه بود دیگه، چیه مگه یه ماه؟ این یه ماه واسه خانومی یه ماهه. یا نکن یا اولش نرین بگین فرهنگ گفته نمیدونم. من نظر شخصیم رو میگم، توصیه من اینه، یا استخاره نکن، هیچ اجباری نیست، یا اگه میخوای بکنی همون اول. امام صادق علیه السلام فرمودن مشورت موضوع ازدواج رو نگفتن، استخاره در حالت عام خودش، ازدواج موضوع خاصه. دلیلش هم گفتم چرا. ازدواج یه هندونه در بسته است دیگه. میکروفون
آیا استاد فرهنگ
کجایی؟ استاد خودت میکوشی
سمت راست؟
راست. آقا میکروفون میدیم به منم بگین کجا میدیم. اونایی که میکروفون دستشونه بیستن من ببینم.
این قسمت عقب رو ببخشید نگاه کنید.
کدوم عقب؟ اینجا که چپ هم مگه؟
ببخشید اشتباه
شد. بگین راست، من این نگاه میکنم.
یکی از این حسنه نمیدونم یا ای با این جلسات ازدواج هست که ما هول میکنیم. ببخشید این صحبتی که شما فرمودین برای خانواده دخترم هست، چون تماس میگیرن با خانواده دخترم.
بله بله الان مثال زدم، گفتم خانواده دختر وقتی زنگ میزنن که میایم میخوایم بیایم خواستگاری، بگین اجازه بدین خبرتون میکنیم، اگه میخوای استخاره کنی الان بکن، بعد زنگ بزن بگو نه نیاین خواستگاری، اگرم استخاره نکردی دیگه نکن.
تشکر.
بله بله سوال.
عزم خواهم
اینجا چیکار میکنه؟ سوال بعد توی میکروفون گفته بشه. چرا؟ چون صدا میخواد ضبط بشه. بعد دوستانی که سی دی رو میبینن میبینن یه نفر اینجوری میگن این چی بوده؟ ماهی بوده. حتما میکروفون. سوال.
سلام.
سلام
نباشین.
کجایین؟
مستقیم.
ما توی جلسه یه دوستی گفتم کجایی؟ گفت اینجا. گفتم کجایی؟ گفت اینجا. گفتم اینجا کجاست؟ گفت همینجا. میگفتم خدای گوش. خب مستقیم.
الان شما هنوز معیارای ازدواج رو نگفتیم. ولی معیارا رو میگین. اکثرا رعایت نمی‌کنن.
خب
مثلا چه آقا پسرا چه دختر خانم تمام معیارا رو مینیم.
شما از کجا میدونی من میگم اینا رو؟
اکثرا همین جوره آیه.
شما مطمئنی اینا تا 11 شب اینجا میان میشینن بعد رعایت نمیکنن؟
نه
مگه بیکارن مردم؟ قطعا کسی که وقت میذاره سرمایه میذاره میخواد چیزی رو یاد بگیره که رعایت کنه.
خب بله، ولی مثلا یه آقا پسری یه دختری هم میبینه اصلا خوشش نمیاد ازش، ممکنه معیارم با هم یکی باشن، همسو.
شما مطمئنی در معیارهای ما همین مورد نیست؟ اتفاقا خوش آمدن که ما اسمشو گذاشتیم به دل نشستن.
آره
یکی
هم
از معیارهاست و توضیح میدیم اگر کسی به دلت ننشست باهاش ازدواج نکن، ولو همه عالم بگن با این ازدواج نکن، اینا جز معیارها هست. سوالت چیه؟ سوال از آن چه که گفتم، نه سوال از آن چه که قراره بگم.
خب ما جلو جلو
خب نگو جلو جلو سوال نکن.
ببخش
آقای ته نشسته جلو جلو سوال میکن. خب سوال.
ببخش آقای دکتر.
کجا این دکتر خودت این. به من دکتر استاد از این چیزا نگیم، فرهنگ خالی. حالا خیلی میخوای تحویلم بگیری خال خالی بگو.
آقای فرهنگ
جونم
میخواستم بپرسم چه کسی صلاحیت داره که باش ازش استخاره بخوایم؟ اگه خودمون بخوایم استخاره کنیم باید چه شرایطی رعایت کنیم و روشش چی؟
از امام صادق علیه السلام پرسیدن. بیشتر پاسخهایی که ما داریم از این بزرگواره. از امام صادق علیه السلام پرسیدن از چه کسی بخوایم استخاره بگیره برامون؟ گفتن کسی که مفاهیم قرآن رو کامل بشناسد، آیه میخونه فقط صرف این نباشه که چون جهنم بده چون بهشت خوبه. کسی که مفاهیم قرآن رو کامل بشناسد، بتونه موضوع شما رو تشخیص بده و قدرت انطباق قرآن با موضوع شما رو داشته باشد. اینی که هر کسی قرآن باز کنه بد از خوب است، نه، دین همچین چیزی نگفته. یکی به من میگفت آقای فرهنگ میدونی ما چجوری ازدواج کردیم؟ گفتم نه. چجوری ازدواج کردیم؟ گفت که من خودم شیطونم، اینام گزک میدن دستمش. یاد یه چیزی افتادم، ما شب عملیات زیر خاکریز عراقی ها بودیم آماده برای رمز عملیات. من همچی شوخیم گرفت، این بغل دستیم و قلقلک میدادم، میگو زیر پای عراقی، میگو بونم مفترد. این دوربینه دوستم. یکی به من گفت میدونی من چجوری ازدواج کردم؟ گفتم نه. گفت که من با مامانم اینا رفته بودیم کفش بخریم. گفتم خب به سلامتی. گفت اونم با مامانش اینا اومده بودن کفش بخرن. گفتم خب. گفت من گفتم وای مامان کفش 18. اون گفت مامان 180. گفتم وای چه تفاهمی، چه تشابه، یه صفر فقط فرق ما، دوتا صفرم که ارزش نداره. گفت من رفتم نشستم گفتم آقا 18 رو بیارین. اون نشست روبرو من، گفت آقا 180 رو بیارین. من دلا شدم پاشنه 18 رو بکشم، اون دلا شد پاشنه 180 رو بکشه. هر دو دلا پاشنه کشون، چشامون گره خورد به هم. همونجا آقای فرهنگ اگه من نرفته بودم کفش بخرم که، این حرفا چیه؟ ما در دنیای زندگی میکنیم با شعور. سیدی آب رو ما واسه چی تولید کردیم، پخشش کردیم که بگیم بابا این عالم شعور داره؟ بعد دیدم یه عده اومدن میگن آقا اینا خرافاته و دانشگاه هاروارد آمریکا سه بار سیدی آب، سه بار سمینار آب اونجا اجرا شد. دانشگاه منچستر انگلیس سخنرانی که درباره شعور آب کردیم رو با زیرنویس انگلیسی گذاشت روی سایتش. بعد دیدم تو ایران بعضیا میگن که آقا اینا خرافاته و چی خرافات؟ این عالم همش شعور داره. مگه میشه در عالمی با شعور دو تا آدم الکی شانسی شانسی بیان کفش بخرن؟ محاله. قانون جذب تو دوره موفقیت مفصل توضیح دادم، حاله‌های انرژی، ضمیر ناخودآگاه، ما انسان‌ها رو به سمت خودمون میکشونیم. ما انتخاب میکنیم که سر راهمون قرار بگیره. دوست من یه شریک زندگی خوب میخوای؟ خوبی ها رو زندگی کن، خودت خوب باش. اگه بد باشی بد جذب میکنه. کیسه زباله بگیری دستت تو خیابون را بری، هر مگسی شماره موبایل میده. چرا؟ چون کیسه زباله امرت. کسی که انتظار پروانه رو میکشه باید بویه گل بده. یادتون باشه در این عالم هیچ کس غذای تمیز رو در ظرف کثیف نمیریزه. اگه من وجودم دارای ایراده، اگه من دروغگوام، اگه من حقه‌بازم، اگه من بیرحمم، اگه من اهل توهین کردنم، اگه من با آبروی دیگران بازی میکنم، اصلا از این خیالا نکنید که کسی سر راه من قرار بگیره که شریک زندگی خوبی باشد. تو سیدی های موفقیت اینو خیلی مفصل توضیح دادم. یه شریک زندگی خوب میخوای، برو خوبی ها رو زندگی کن. شایستگیت رو به این عالم اعلام کن. سوره قصص آیه 23, 24, 25 موسی از کاخ فرعون زده بود بیرون، داشت تو بیابون میرفت، یه جایی رسید دید یه مش آدم دور آب جمع شدن، گوسفندا رو دارن آب میدن، دو تا دخترم پشت این مردا وایستادن همینجوری. موسی رفت جلو به دخترا گفت که چرا به گوسفنداتون آب نمیدین؟ گفتن که ما نمیتونیم لابلای این همه مرد بریم تو این گوسفندا رو آب بدیم، مردن چی کار کنیم؟ موسی گفت خیلی خوب شما برین کنار. گوسفنداشون رو آب داد، رفت زیر سایه درختی ایستاد. خدا در قرآن میگه یکی از اون دو دختر آمد به سمت موسی در حالی که با شرم